در ادامه درس مبارک بود از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در رد بر وحدت وجود علیه ملعنه، قاعده کلیهی که بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمود این بود که خدای متعال در ضمن خلقت هر مقیدی مطلقی را هم خلق می فرماید و این خلقت مطلق برخلاف اون چیزی که صوفیه علیه ملعنه گمان کردن که اسمش را خدا گذاشتن، خلاصه خیلی محل نظر نیست. یکی از حکمت‌های الهی هست که در ضمن هر مقیدی مطلقی را خلق می‌فرماد، مثل اینکه خدای متعال وقتی آب را خلق می‌فرماد، آب در ضمن افرادش خلق میشه. آب مطلق در یک کاسه آب، در یک استکان آب، در یک حوض آب، در یک دریای آب، اینها افراد آب هست که بر روی اینها یک مطلقی داریم به اسم آب مطلق که این افراد آب ظهور این آب مطلق هستن و این آب مطلق صفاتش همین صفات آبهای مقیده. یعنی اگر خواستیم ببینیم آب مطلق چه صفتی داره، صفاتش را باید که در آبهای مقید در افرادش مطالعه کنیم. آب مقید مرطوب خیس، آب مطلق هم همینه. آب مقید سرد، آب مطلق هم همینه. آب مقید روان سیاد، آب مطلق هم همینه. پس این آب مطلق نعوذ بالله خدا نیست. آب مطلق کجا علم داره، کجا قدرت داره، کجا میتوانه وجودش را حفظ بکنه؟ پس همین جور صفاتی که آب مقید داره، آب مطلق هم داره. این مطلق اسمش خدا نیست، مثل بقیه اشیا. فرمود که وقتی یک الاغ، یک خری، یک جای را، یک علفی را بهش بدن، این الاغ را در هر شهری، در هر کشوری، در هر قاره‌ای رهاش بکنن، اون علف را میشناسه. پس علف مطلق خیلی محل باد نیست، چشم وحدت بین خیلی محل باد کردن درش نیست، این را الاغ هم خدا برش قرار داده. پس از اینجا فرمود که وقتی صفات این را مطالعه میکنیم، میبینیم هیچ مطلقی صفات خدا را نداره. پس این مطلقات خلق خدا هستن، اینها را یک خالقی دارن. خدا اون کسی هست که قادر علی الاطلاق، عالم علی الاطلاق، حکیم علی الاطلاق و خالق. صفات خدا را در هیچ کدوم از این مطلقات ما نمیبینیم. در درس جدید که انشاءالله امروز میخوانیم، باز همین مطلب وحدت وجود را علیه ملعنه باز با یک زبان و یک بیان بزرگوار شیوای دیگری مطلب را تحقیق میفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قال على الله مقامه و رفع فی الخد اعلامه فاذا نظرنا الى هذا العالم رأيناه ذا مقامين مقام الافلاك الذي هو مقام المتحركات والفوائل والممدات و مقام العناصر الذي هو مقام السواكن والمفاعيل والمستمدات. می فرماد چون که نظر کردیم به این آدم، دیدیم این آدم را صاحب دو مقام. مقام اول مقام افلاق هست که مقام حرکت کننده هاست و مقام فاعل ها و مقام مدد رسان ها. مقام دوم مقام عناصر هست، مقام ساکن ها، مقام مفعول ها و مقام مدد طلب کننده ها. و لما کان کل اثر عند مؤثره مخلوقا به نفسه، یعنی نفسه من حیث الاعلا فعل العالی فی ایجاد نفسه من حیث الاسفل. می فرماد پس چون که هر اثری در نزد مؤثرش مخلوق به نفس است، یعنی مؤثر از ذات خودش نمی کنه اثر را خلق بکنه، به خود اثر اثر را خلق می کنه، یعنی نفس اون اثر از جهت اعلا فعل عالی هست در ایجاد خودش از حیث اسفل. یعنی هر مؤثری اثر را به خودش خلق میکنه، یک نوری از خودش در این اثر قرار میده، به واسطه این نور این اثر را خلق میکنه، اون نور میشه جهت بالاش، خود اثر میشه جهت پایین خودش. کانت الافراد حیث تأثیر مؤثر و العناصر حیث اثریته. میفرماد که پس افراد هستن حیث تأثیریت و عناصر هستن حیث اثریت، یعنی افراد جهت عالی هستن، عناصر جهت پایین هستن. مع ان الحیثین ساریان فی الکل. میفرماد خدای متعال در هر شیء این دو حیث را قرار داده، یک حیث خدایی داره، یک حیث یک جهت به بالا داره، یک جهت خودی داره، جهت به پایین داره. الا ان حیث الاثریه خفیه فی الاعالی و الغالب علیها الفعلیه و حیث التأثیر خفیه فی الاسافل و الغالب علیها الاثریت و المفعولیه. میفرماد که مگر این که حیث اثریت در مقامات بالا مخفیه، این مقام بالا جهت خدایی اینقدر حیث خودی درش مزمحل شده دیگه از خودش خودی نداره، دیده نمیشه، و جهت خودی هم اینقدر خدایی درش مزمحل شده دیگه خدایی درش دیده نمیشه. فالافلاق جهات الرب جل شأنه و مترجمات و ارادات الملکوتیت الغیبیه فی الملک و شهاده. میفرماد پس افلاق جهتهای خدایی هستند برای عناصر، مترجمان اراده های ملکوتیه غیبیه هستند در عالم ملک و شهاده، و منبعات عن محابه تعالی شأنه و مشیاته و مراضیه و مطالبه من عباده للعناصر و حججه علی العناصر الظاهره لها بلباس الجسمانیه القائله لها انا بشر مثلكم یوحى الینا انما الهكم اله واحد. میفرماد که افلاق خبر دهنده هستند برای عناصر از آنچه محبوب خداست، مشیت خداست، مرضی خداست برای عناصر، حجتهای خدا هستند بر عناصر، ظاهر شدند بر عناصر به لباس جسمانیت، گفتند به عناصر که ما هم بشری هستیم مثل شما، مگر اینکه به ما روح وحی تعلق گرفته، روح توحید تعلق گرفته. فمن کان یرجو منکم مثلنا لقاء ربه به الغاء نفسه و نظر الى آیته الظاهرت فیه بنا فلیعمل عملا صالحا ولیتخفف لیلحق بنا ولینتزع عن المیل الى الكثرات و الشرکاء المتشاکسین ولا یشرک بعبادت ربهی بإطاعتنا احدا لانه بعبادتنا عبد الله و لودانا ما عبد الله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونا یحببکم الله. میفرماد که جهدهای خدایی یعنی جهدهای فلکی به جهدهای خودی گفتند که هر کدام از شما اگر دوست دارد که مثل ما ملاقات کند پروردگارش را، پس خودش را بیاندازد، خودیش را کنار بگذارد، نظر کند به آیت خدا که در ما ظاهر شده، عمل صالح بکند و خودش را ملحق به ما بکند و از میل به خودی ها و اختلافات عوالم پایین دوری بکند و به اطاعت ما کس دیگری را شریک قرار ندهد تا مشرک به خدا نشود. به واسطه ما خدا پرستیده شد، اگر ما نبودیم خدا پرستیده نمی شد. بگو ای پیغمبر به مردم که اگر دوست دارید خدا را، تبعیت کنید من پیغمبر را تا خدا شما را دوست داشته باشد. آن پستایی که در دست بود و عرض کردم انشاءالله ملتفت باشید که هر کس به اندازه خودش یک چیزی به دستش می آید و می فهمد از آن جورهایی که عرض می کنم. می فرماد درستی که بزرگوار بیان می فرماد، هیچ کی بی بهره نمی مانه، هر کس به اندازه خداست، اون استعداد ظرفیتش مطلب به دستش میاد. عرض کردم یک پاره چیزها هست در یک پاره عوالم که نمی شود آن چیزها را برداشت و فانیش کرد، همیشه سر جای خودش هست و محال است بردارن اینجور چیزها را. اینجور چیزها دخلی به تکمیل و تکمل ندارد. ملتفت باشید انشاءالله. و یک پاره چیزها هست که می توان برش داشت، ولو خودمان نتوانیم یک کسی دیگر می تواند بردارد. برای این دو مسئله عرض کنم که انشاءالله با چشم ببینید. پس ببینید در این عالم جسم را از این عالم نمیتوان برداشت، این قبضه جسم را فانی نمیتوان کرد که از این عالم بیرونش ببری، برای این که این را در هم میکوبی خرد میشود، لطیفش میکنی، کثیفش میکنی، دیگر کاری بکنی که فانی شود نمیشود، هیچ کس نمیتواند. پس قبضه جسمی که تعریفش این است که صاحب سمت‌های ثلاث است و هر جا برود توی یک فضایی است، مکان دارد، بالا میرود، در مکانی است، پایین میآید، در مکانی است و همچنین زمان دارد، و از این جسم بخواهی مکان را بگیری، زمان را بگیری، سمت‌های ثلاث را بگیری، نمیشود گرفت، هیچ کس هم نمیتواند بگیرد، چرا که اینها را آن سان اولی که وضع کرد برای دوام وضع کرده، برای دوام آفریده، برای فنا نیافریده. اما یک پاره چیزها هست که آنها را برای فنا آفریده. آتش را آب روش بریزی فانی می شود، آب را آتش به آن مسلط کنی بخار می شود، بخار را آتش بر آن مسلط کنی هوا می شود، هوا را می شود دوباره بخار کنی و آب کنی، پس هوا را می شود فانی کرد، آب را می شود فانی کرد، خاک را می شود فانی، می توان فانی کرد. اینجور کارها را که می توان چیزی را فانی کرد و می توان باقی گذاشت، اینها کار دست سانه است، می توان خرابش کرد، می توان زیادش کرد. اینجور سانه، اینجور صنایع، صنعت سانه است که به اراده خودش می کند کاری را، هر وقت نخواست فانیش می کند، به آن جواهر دست نمی زند، فانیش هم نمی کند. حالا این سانه است که باید او را شناخت. دیگر آن ظهوری که یک ظهورش جسم است، یک ظهورش عقل است، آن را نباید شناخت. ملتفت باشید، هر کس اندک شعوری داشته باشد آن امر عام را واجد است. خب ابتدای درس مبارک فرمودن که ما دو نوع خلقت داریم، قبلا هم مطلب را توضیح فرمودن، یک خلقت، خلقت تکمیلیه، یک خلقت، خلقت تأثیریه، تکمیلی و تأثیری. در خلقت تکمیلی یعنی این که شخص مکمل اون شیعی را که درست میکنه، وقتی اون شیعی را درست میکنه از یک ماده خارجی درست میکنه، مثل نجار وقتی صندلی را درست میکنه از چه درست میکنه؟ از چوب درست میکنه، یک ماده خارجی برمیداره، صورت صندلی به این میپوشانه، به این میگیم کار تکمیلی. یک خلقت داریم، خلقت تأثیری، وقتی که شخص مؤثر درستش میکنه از یک ماده خارجی برش نمیداره، خودش را به خودش درست میکنه. مثل چی؟ مثل ایستاده من زید. من زید وقتی بخوام بایستم یک چوبی برمیدارم یا آهن برمیدارم ایستاده بسازم؟ نه، ایستاده را به خودش میسازم، نشسته را به خودش میسازم، به این میگیم خلقت تأثیری. در خلقت تکمیلی چون یک ماده خارجی برمیداره شخص مکمل، اون چیزی که ساخته میشه صانع را حکایت نمیکنه، یعنی صندلی نشان نمیده نجار مؤمن یا کافره، نجار خوشگل یا زشته، هیچ اینها را حکایت نمیکنه، فقط میگه یک نجاری من را ساخته. ولی خلقت تأثیری چون از یک ماده خارجی برش نداشتیم، مؤثرش را حکایت میکنه. الان ایستاده هر کدوممون میگه اخلاقمون چیه، ایمانمون چیه، قدرتمون چیه، علممون چیه، پس ایستاده زید حکایت میکنه، به این میگیم خلقت تأثیری، به اون میگیم خلقت تکمیلی. قاعده، قاعده دوم میفرماد خدای متعال وقتی میخواد یک عالمی را خلق بکنه، اول امکان را خلق میکنه، بعد که امکان را خلق کرد، بعد اشیا و مولودات اون عالم را خلق میکنه. مثلا اگر خدا بخواد من زید را خلق بکنه، قبل از من زید عالم انسانی خلق کرده، من را در عالم انسان خلق میکنه. خدا اگر بخواد یک سنگ خلق بکنه چیکار کرده؟ قبلش عالم جسم خلق کرده، این سنگ را در عالم جسم خلق میکنه. پس هر عالمی، هر امکانی که خلق شد، اول اون امکان خلق میشه، بعد اون مخلوق درش خلق میشه، این مخلوق درش آفریده میشه. اینجا میفرماد وقتی اون امکان را خدا خلق میکنه، امکان سر جای خودش دیگه هست، امکانه را خدا فانی نمیکنه، بنای حکمت الهی این نیست امکان را فانی بکنه، اگرچه امکان به خودی خودش وجود نداره. نگاه کنید، من زید از روزی که متولد شدم یا ایستاده بودم یا نشسته بود، یک وقتی من زید نه ایستاده باشم نه نشسته؟ نبود. پس من از درست خدا من از زید را قبل از ایستاده و نشسته خلق کرده، اما نبوده من از زید وقتی که نه ایستاده باشم نه نشسته. چون اگر من ایستاده یا نشسته نباشم من وجود ندارم. پس اگر میگیم که خدا من را قبل از ایستاده و نشسته خلق کرده، این قبل را فقط قبل زمانی خیال نکنید، قبل رتبیه. یعنی این هستش که ایستاده و نشسته فرع منه، ولی ممکن نیست که من باشم ایستاده و نشسته نباشه. ممکن نبوده این آدم جسم باشه ولی یک صورتی خلاصه یک حرکت یا سکونی، یک گرما یا سرما اینجا نباشه، این محال بوده. ولی حکمت الهی این هست که اول این آدم امکان را خلق میکنه، بعد مولودات را در این میآفرینه، اگرچه این عالم بدون مولوداتش هیچ وجودی نداره. پس این آدم امکان سر جای خودش هست و این مولودات میان و میرن. این احتیاج داره به این مولودات که باشن، اگر نباشه نمیشه آدم وجود داشته باشه. پس این مولودات باید باشن، ولی مولودات نیست که همیشه اینجا باشن، یک وقتی میان میرن مولود دیگر جاشون مینشینه. پس اینجا ما دو تا مطلب داریم، یک امر ثابتی، یک امکانی که اینجا سر جای خودش هست، یک سری مهمانها موالیدی که از آدمهای دیگر میان اینجا یک مدتی هستن باز میرن سر جای خودشون. ملتفت باشید، هر کس اندک شعوری داشته باشد آن امر عام را واجد است و چقدر لغزیدن. و اگر کسی مالی خولیا نداشته باشد اینقدر لغزش نمی کند. پس هر طلبی در هر عالمی که باشد انسان خودش تحصیل حاصل نمی کند. معروف از تحصیل حاصل داخل محالات است، یعنی نمی شود چیزی که اینجاست الان و گذارده شده دیگر نمی آید زور بزند که اینجا گذاشته باشیم. این اینجا هست، چیزی که جایی هست هست، نباید جایی برود. بله اگر جایی نرفته باشد می رود آنجایی که نرفته. دقت کنید که اینها لفظهاش خیلی آسان است لیکن نتیجه های بسیار خوب دارد. سعی کنید انشاءالله ملتفت نتایجش باشید. پس در امور عامه تحصیل ضرور نیست، مثل صوفیه که از این راه رفتن و افتادن مجنون شدن. دقت کنید ببینید انسان امریست عام و نوع نسبت به افراد عمومی دارد. پس زید انسان است، امر انسان است، بک انسان است، تمام افراد بنی نوع انسان انسانند. اینها دیگر تحصیل کنند که انسان صدق کند، بر آنها تحصیل نمی خواهد. لیکن انسان ها جاهلند، باید بروند پیش انسان عالمی تحصیل علم کنند. اگر به مشرقند می خواهند بروند به مغرب، باید به مغرب بروند. فقیرند باید تحصیل مال کنند، عاجزند باید تقویت کنند، مریضند دوا باید بخورند که صحیح شوند. پس انسان عاقل پی تحصیل حاصل نباید برود. درست دقت کنید که از اینها نتیجه های آسان آسان به دستتان می آید، راحت خواهی شد. پس امر هر قد عمومش بیشتر باشد تحصیل هیچ ضرور ندارد. اینجا از یک قاعده دیگه دارن صوفیه علیه ملانه را خلاصه رد می کنن. قاعده این هست، می فرماد یک شیعی یک صفتی را که واجده، یعنی حاصل داره، براش الان حاصل هست، اون را در خودش میبینه، دیگه اون صفت را که نمیخواد تحصیل بکنه. به قول منطقی این تحصیل حاصل محاله، یعنی هزیانه. فرض کنیم یک استکان آب داشته باشیم، یک لیوان آب داشته باشیم، در این لیوان آب پر از آب، در این لیوان را پر از آب بکنیم، یک لیوانی را برداریم درش پر از آب بکنیم، باز میشه تو این لیوان آب ریخ؟ دیگه نمیشه آب ریخ، دیگه پر از آب هست. میفرما تو یه انسان، تو یه زید انسانی، تو یه زید باید بگی که بگی خلاصه تحصیل بکنی انسان باشی، انسان هستی. این سنگ سنگه، باید سنگیت را تحصیل بکنه. سنگ را که واجده، چرا باید تحصیل بکنه چیزی را که نداره؟ من انسان جاهلم، چرا باید تحصیل بکنم علم را؟ من انسان گرسنه‌ام، چرا باید تحصیل بکنم نان را، قدرت را؟ پس اون چیزی را که واجدم که تحصیلش نباید کرد. انبیاء علیهم السلام آمدن به مردم بگن که شما همتون خدایین، یا بگن شما همه عاجزین جاهلین، بیان پیش ما یاد بگیرید. صوفیه چه میگن؟ میگن اشیاء همه خدا، اگر خدا هستن که دیگه تحصیل حاصل نمیخواد. این پس چرا گرسنه میشه؟ چرا محتاج به غذاست، چرا محتاج به علمه، چرا محتاج به قدرته. پس بنای ارسال رسول و انزال کتب این بود چیزهایی را که ما فاقدیم به ما یاد بدن. پس مبدأ یعنی جایی که وجود کمالاتی هست که در ما اون کمالات وجود نداره، ما باید تحصیلش بکنیم. اون مبدأ مبدأ الهیه. پس این اشیا که منتها هستن هیچ خدا نیستن. می‌فرماد هرچه امر عام‌تر باشه، یعنی مطلق اطلاقش بیشتر باشه، تحصیل خلاصه حاصلش درش قبیح‌تر میشه. مثلا جسم را این کتاب بگه من دارم جسمانیت را تحصیل بکنم، این خودم جسمم. رفته از حضرت مثلا نوح علیه السلام، من رفتم از حضرت نوح علیه السلام جسمانیت تحصیل بکنم، بیاد من را جسم بکنه، من خودم جسمم، اون هم جسمه. می‌فرماد شیطان در اون اعتراضی که کرد، اعتراضش درست بود در منظر اول، گفت خدا این را از خاک خلق کرده، من را از آتش، دوتا همون جسمی، چرا من باید این را سجده کنم؟ اگر در جسمانیت باشه چرا باید نه پیغمبر من باشه؟ دوتا همون جسمی، پس من باید در جای اطاعت بکنم که او چیزی را واجده که من فاقدشم، او صاحب روح وحی، روح توحید، من فاقدشم، در اینجا باید او را سجده کنیم، در اینجا باید او را اطاعت کنیم. پس صوفیه به قاعده خودشون دارن خودشون را رد میکنن. اگر خواستن اثبات بکنن باید ارسال رسول را تکذیب بکنن، انزال کتب را تکذیب بکنن، در حالی که نمیتوانن، همچون جرأتی ندارن. پس وقتی ارسال رسول را قبول داری، انزال کتب را قبول داری، قاعده خودت را به دست خودت داری خرابش میکنی، پس قاعدت مطروده. میفرماد باز مثل عرض کنم، اگرچه خود مطلب است، فکر کنید ببینید یکی از جواهر را، الماس را، فکر کنید دانه الماسی بخواهد تحصیل کند معدنیت را، این تحصیل نمیخواهد. اگر معدنی نبود الماس هم نبود، اگر معدن توی شکم الماس نباشد الماس الماس نیست. حالا الماس نباید معدنیت را تحصیل کند، بله الماس بخواهد پیش دانه دیگر برود باید برود، لیکن الماسیت را نباید تحصیل کند. حالا فکر کنید این الماس یک دانه است و نوع الماس عمومی دارد که جمعی الماس ها فردی از افراد این نوع هستند. پس این الماس ها که دانه ها هستند، اینها تحصیل الماس نوعی را نباید بکنند، چرا که آن امر عامی است در این خاص ها و در این افراد هست، از خود اینها به اینها نزدیکتر است، پس دیگر نباید تحصیلش کنند، به دستش بیارند. همچنین این الماس عنصری را نباید تحصیل کند، چرا که عناصر هست که معدن شده و معدن الماس شده. پس الان عناصر توی این الماس هست، پس نباید تحصیل عناصر بکند، هی زحمت بکشد، هی خود را به زحمت بیاندازد که عناصر تحصیل کند. عناصر حاصل است برای او، خودش دارد عنصر را، تحصیل چیزی نمیخواهد و هر چیزی تحصیل می کند چیزی را که ندارد، بیرون است از وجود خودش، نه آن چیزی را که داخل وجود خودش است تحصیل می کند، آن را نمی شود تحصیل کرد، بی حاصل است. مگر لو ان شعور بگوید تحصیل می کنم. همچنین دیگر دقت کنید، باز عرض می کنم این دانه الماس این جسم را نباید تحصیل کند، چرا که جسم عمومش از عناصر هم بالاتر است، در افلاک هست، در عناصر هست. حالا این الماس نباید در توجهات خودش توجه به جسم بکند، در عبادات خودش، در سیر خودش راه برود در جسم، رو به جسم، نباید تحصیل جسم بکند. جسم بیرون از وجود این الماس نیست که این برود تحصیل آن بکند، و هر طالبی باید تحصیل کند چیزی را که ندارد، و آنی را که ندارد بیرون وجود اوست. همچنین باز عرض می کنم که این الماس نباید تحصیل کند ماده و صورت را، به جهتی که ماده دارد خودش، صورت دارد خودش، بله صورتی که ندارد اگر تحصیل کند که همانیست که من می گویم، لیکن ماده تحصیل کند یا صورتی تحصیل کند که خودش دارد. اگر ماده و صورت نبود، جسم هم نبود، عناصر هم نبود، معدن هم نبود، الماس هم نبود. باز به همین نسخ فکر کنید. دیگر این دانه الماس بخواهد تحصیل هستی بکند، تحصیل حاصل است، این نباید تحصیل هستی کند، تحصیل هستی معنا ندارد. پس کسی که تحصیل هستی بکند همین جور مثال است و این مطلب است، یک امر عامی در انسان هست، مثلا جسمی دارد، این تحصیل جسم نباید بکند، روحی دارد، تحصیل روح نباید بکند، نفسی دارد، تحصیل نفس نباید بکند، عقلی دارد، تحصیل عقل نباید بکند، به همین نسق یک امر عامی هست که همه را فرا گرفته، خیلی جاها را فرا گرفته، این دیگر تحصیل ضرور ندارد، توجه ضرور ندارد، این هست، چیزی که هست هست. بله ای خدا، ما را در دریای هستی خودت غرق کن. غرق کرده، این که دعا نمیخواهد. اگر غرق نمیکرد که تو نبودی. پس امر عام را من خودم دارم، خود ظهور آن امر عام هستم خودم. ظهور هیچ کس نباید زور بزند تحصیل ظاهر آن بکند. پس این مطلب خیلی واضح، الحمدلله میفرما چیزی را که واجده شی، این هستی را واجده، این جس را واجده، چیزی را که واجده نباید تحصیل بکنه، نباید توجه بکنه به جایی که اون چیزی را که واجده تحصیل بکنه، به کجا توجه بکنه؟ پس این عبارتی که مال ابن عربی ملعونه که خدایا من را به خدا توجه میکنه که خدایا من را در دریای هستی غرق کن، بیچاره تو که در دریای هستی غرق هستی، تو که الان هستی، چرا میخوای تحصیل بکنی؟ به که توجه کردی؟ اون خدایی که خودت میگی من خدام، این سنگ خدا، دیوار خدای، به که توجه میکنی؟ اون چه چیز را داره که تو نداشتی؟ پس اینها به دست خودشون، قاعده های خودشون مطروده. چرا باید تو مرشد باشی؟ چرا باید اون بیچاره دیگه خلاصه رعیت تو باشه، تو رئیس این باشی؟ خب اون هم مرشده، بر اون هم خداست، چرا تو نباید او را سجده بکنی؟ چرا او باید تو را سجده کنه؟ مگر تو چه خصوصیتی داری که او نداره؟ اگر جسمی که او هم داره، نجاستی که او هم داره، تو چه داری که او نداره؟ هیچی. پس این تحصیل حاصل امر محاله. پس انبیا آمدن، کتابهای آسمانی آمد، ما را واجد چیزهایی بکنه که ما فاقدش هستیم، واجد کمالات مبدع بکنه، ما فاقد کمالات مبدع هستیم. آمد که ما را شبیه بکنه به اسماء خدا، به صفات خدا، به جایی که ما اون چیزها را، این اشیا، این خلقت فاقد اون مقامات هستن. اون مبدع، مبدع الهیه. پس تا به اینجا نتیجه گیری این شد که صوفیه علیه ملدانه خودشون به قاعده خودشون دارن خودشون را نفع میکنن. انشاءالله باز بقیه مطالب را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.